سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قاب پیکار در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوید. طالبان در حال تحقیق درباره تهدیدهای آشکار به قتل ده‌ها زن افغان کارمند سازمان ملل متحد هستند. گزارش تازه هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که این تهدیدها در ماه می از سوی افراد ناشناس مرتبط با فعالیت این زنان در نهادهای سازمان ملل صورت گرفته و تدابیر موقت امنیتی برای محافظت از آنان اتخاذ شده. طالبان مسئولیت این تهدیدها را رد کرده و وزارت داخله آنها تحقیقات را در این باره آغاز کردن. این نخستین تایید رسمی تهدید به قتل زنان افغان شاغل در این بخش است. گزارش همچنین به تشدید محدودیت‌ها علیه زنان اشاره دارد، جمله پوشیدن اجباری چادری در هرات، بازداشت زنان به دلیل حجاب نادرست و منع ورود آنان به اماکن عمومی در ولایت‌های غور و هرات. ایالات متحده آمریکا شواهد در دست دارد که نشان می‌دهد محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار آمریکایی، توسط پلیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده. خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داده که آنها نیز این شواهد را دیدند. حکومت طالبان اما با گذشت حدود 3 سال گزارش‌ها درباره بازداشت آقای حبیبی که در زبان جمهوری مخلوع رئیس اداره هوانوردی بود را رد کرده و گفته است که از محل حضور او اطلاعی ندارد. خانواده حبیبی پیش از این به نقل از خز اعضای طالبان برای آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل دادند. اداره رئیس جمهور ترامپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او $5 میلیون جایزه تعیین کرده. آب در چندین منطقه تهران تا 48 ساعت قطع شده و مقام‌ها هشدار دادند که پایتخت ایران ممکن است تا ماه اکتبر به طور کامل با کمبود آب روبرو شود. محمد تقی حسین‌زاده سخنگوی اداره آب تهران گفته که تنها راه حل کاهش جدی مصرف است. حکومت برای تامین آب از سد طالقان استفاده می کند، اما ذخایر آن نیز حداکثر تا اکتبر دوام خواهد داشت. در تهران سرویس های صحی عمومی بسته شده، آبیاری فضای سبز متوقف شده و قطعی های طولانی برق با گرمای 40 تا 50 درجه زندگی را دشوارتر کرده. بسیاری از شهروندان به سواحل خزر رفتند. آب در دست کم 50 شهر دیگر نیز با تا 2 روز قطع شده. دولت ایران با کاهش هفته کاری به 4 روز و افزودن تعطیلات عمومی می کشد که بحران را مهار کند، اما روحانیون آن به خواست خدا نسبت داده و مردم خشمگین را با شعارهای مذهبی آرام میکند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کایا کالاس روز یکشنبه گفته که هر گونه توافق میان واشنگتن و مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین باید با حضور اوکراین و اتحادیه اروپا انجام شود. او افزوده که روز دوشنبه نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی را برای بررسی گام‌های بعدی برگزار خواهد کرد. کالاس در اظهاراتی که از طریق ایمیل به رسانه‌ها فرستاده گفته که ایالات متحده قدرت آن را دارد که روسیه را وادار به میز مذاکره کند. هر توافق میان آمریکا و روسیه باید با حضور اوکراین و اتحادیه اروپا باشد. و اینکه آتش نشانان ایتالیا امروز با آتش سوزی در دامنه های کوه ویزو درگیر شدند و تمام مسیرهای پیاده روی به سوی این آتش فشان نزدیک به ناپل بر روی گردشگران بسته شد. سرویس ملی آتش نشانی اعلام کردند که 12 تیم در محل و 6 تیاره کانادا دایر در حال مهار شعله ها هستند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید که خبرنگاران افغان در کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان در شرایط نامناسب به سر می‌برند. یکی از این خبرنگاران می‌گوید:
یک بار از سوی پلیس پاکستان دستگیر شدم. هر بار که او اتفاق یادم میآید، من تصور می‌کنم وضعیت خودم، وضعیت طفلای خردسال ما، گریه‌ای که می‌کردند و این غیر قابل تحمل است.
در این برنامه خواهید شنید درباره توقف دهها موتر باربری افغانستان به دلیل خودداری پاکستان از صدور ویزه برای رانندگان. همچنان به شما خواهیم گفت از اجرات مجازات بدنی توسط طالبان و نگرانی خانواده هایی که میگویند اعضای خانواده ایشان از سوی این گروه مجازات شدند.
ما رور کیو یی دان پدرو ور پوسند باندې دی کنه هغه معلم
بود. برادرم شلاق خورد و انوز هم زندانی است. او معلم بود، اما بعضی افراد در منطقه به دلایل نامعلوم اتهامات را علیه او ساختند و بدنامش کردند.
و جهان هم بیشتر به شما خواهیم گفت درباره کشته شدن 5 تن در اوکراین در پی حملات تازه مسکو.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شام یک شنبه 19 حسد سال 1404 هجری خورشیدی را می‌گذرانیم و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید که خبرنگاران افغان در کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان در شرایط نامناسب به سر می‌برند. این سازمان در اعلامیه‌ای که به تازگی نشر کرده از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مقصد خواسته تا در زمینه صدور ویزه و ارائه حمایت‌های فوری و مؤثر برای آنان اقدام کنند. در این حال شمار از خبرنگاران افغان در ایران و پاکستان میگویند که در کنار سایر مشکلات و چالش ها اکنون به دلیل عدم تمدید ویزه با خطر اخراج اجباری روبرو هستند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
همزمان با ابراز نگرانی سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان در کشورهای سوم مانند ایران و پاکستان، برخی از این خبرنگاران نیز می‌گویند که علاوه بر مشکلات متعدد، با خطر اخراج اجباری نیز در کشورهای میزبان روبرو‌اند. زهرا یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان می‌گوید بانک روند تمدید ویزا سوی حکومت پاکستان متوقف شده، اما باز هم به دلیل نداشتن آن یک بار سوی پلیس پاکستان بازداشت شده است.
یک بار سوی پلیس پاکستان دستگیر شدم. هر بار که اتفاق یادم میآید، من تصور میکنم وضعیت خودم، وضعیت تفلای خردسال ما، گریهایی که میکردن و ای غیر قابل تحمل است به من. چون پس از او اتفاق تفلک خورد ما، واقعا وضعیت صحیش خیلی بد بود و فعلا هم در وضعیت بسیار بلا تکلیفی قرار داریم.
مرزیا یکی از خبرنگاران افغان در ایران در گفتگو با رادیو آزادیگاه:
در حال حاضر در اخراج اجباری قرار داریم که اول باید یک اقامت را ما در ایران گرفته بتانیم، بعد از اون برای اسکان مجدد ما یک راه پیدا شود که ما جان ما در افغانستان در خطر است، نمیتونیم دوباره به کشور خود برگردیم.
در این حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان در کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان در شرایط نامناسب زندگی میکنند. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز شنبه 9 آگوست پس از نشست آنلاین با جمعی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان ایران منتشر کرده، افزوده است که خبرنگاران با مشکلاتی از جمله عدم تمدید ویزه، بی‌اعتباری نامه‌های رسمی سفارت‌ها و نهادهای بین‌المللی نزد پلیس کشورهای میزبان، تشدید فشارها و محدودیت‌های امنیتی، شرایط دشوار اقتصادی و چالش‌های گسترده حقوقی روبرو هستند. در ادامه آمده است که برای رفع مشکلات خبرنگاران در کشورهای سوم، نهادهای بین‌المللی باید متحد به تأمین مالی شده و وکلای مدافع را برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های مهاجرت آنان به کشورهای مقصد استخدام کنند. ایرامی افزوده که همچنان ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه در کشورهای میزبان و صدور کارت شناسایی معتبر از سوی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها از دیگر اقدامات ضروری هستند که می‌توانند وضعیت این خبرنگاران را بهبود بخشند و حمایت لازم را برایشان فراهم کند. در این حال گروهی از خبرنگاران افغان در پاکستان نیز با نشر اعلامیه به تاریخ 9 آگوست و ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود از حکومت پاکستان، نهادهای حامی رسانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر خواستند که جلب بازداشت، اخراج و آزار اذیت خبرنگاران را بگیرند و نگذارند آنان به دست طالبان سپرده شوند. گفته نیست که اخیراً ایران و پاکستان صدها هزار مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کردند و این روند به شدت ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران به دلیل مشکلات از جمله بیکاری، فشارها و تهدیدات حکومت طالبان و سایر مشکلات مجبور به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند. این در حالی است که سازمان‌های حامی خبرنگاران اخیراً از تشدید تهدیدات در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفتند که آنان با چالش‌های خودسانسوری، ترس، تهدید و در بسیار موارد با بازداشت و زندانی شدن روبرو هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان گزارش تازه بخش زنان سازمان ملل متحد مبنی بر خشونت و محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان در افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده و آن را غیر مسئولانه و سیاسی خوانده. سخنگوی وزارت در پیام صوتی که در شبکه ایکس خود منتشر کرده، ادعا نموده که حقوق شرعی و قانونی زنان در افغانستان را تضمین کردند. با این حال برخی از زنان هم در گزارش با ما صحبت کردند که با هم بشنویم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد یو این ویمن در مورد محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان و دختران بازگشته به افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت با نشر پیام صوتی در شبکه ایکس این گزارش را دور از واقعیت، غیر مسئولانه و سیاسی خوانده. او ادعا کرده که زنان در افغانستان از حقوق شرعی و قانونی خود بهره‌مند بوده و از تضمین کامل عزت، عفت و امنیت داخلی برخوردار هستند. سیف الاسلام خیبر افزوده:
وزارت امر به معروف نهی از منکر و رسیدگی به شکایات امارت اسلامی حفاظت از کرامت، عزت و حقوق مشروع زنان را مسئولیت دینی و ملی خود می‌داند و در این راستا تا 4 سال گذشته اقدامات مهم انجام داده است. در افغانستان هیچ وضعیتی که با تصاویر نادرست و تبلیغات سازمان ملل همخوانی داشته باشد وجود ندارد.
اما زنان و دختران افغان می‌گویند که این ادعاها با واقعیت‌های زندگی روزمره‌شان فاصله بسیار دارد، زیرا بر علاوه این که همچنان از حق آموزش، کار و حضور آزادانه در جامعه محرومند، محدودیت‌های روزافزون زندگی را برایشان دشوارتر کرده. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که بدون محرم اجازه سوار شدن به تاکسی را نیافته.
به افغانان بودم که موترونا حالت تو که بودن که خانمای بدون محرم انتقال ندن و بیچارا موتراشون خالی، مگر خانمای بدون محرم نمی بودن که از جمعه من بودم که با وجودی که اجاب منظم داشتم، مگر چون مردم روی من نبود در تکسی من نمانده باشد، من از 4 بجه اونجا ماندم تا 6:30 بجه تا بالاخره که من یک خانمی که رمبر شوهرش یک تفلکش بود امروز با یک جو شدم و تکسی با خود می گرفتن امروز با ششتم آمدم.
دختر دیگری که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت این محدودیت ها باعث ایجاد ترس و ناامنی روانی شده، به گونه ای که حتی جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
نباید فضای زندگی زنان اونقدر تنگ شود که حتی از سایه خود بترسند، از همه کس و همه چیز حراس داشته باشند، چون ممکن است به بیماری های روانی دچار شوند و مشکلات خانوادگی پیدا کنند. نباید بر زنان اینقدر ظلم شود که از بیرون شدن از خانه بترسند و در خانه زندانی شوند.
این در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی که به تاریخ 7 آگست منتشر کرده، گفته که زنان و دختران افغانی که به کشور بازگردانده می شوند با فقر، ازدواج سیر سن، خشونت و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. این نهاد از جامعه جهانی خواسته تا برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان اقدامات فوری انجام دهند. طالبان با وجود ادعای تامین حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی، پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 آنان را از بنیادی ترین حقوقشان از جمله آموزش بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون و کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی محروم کرده و بر مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایشان نیز محدودیت وضع کرده. افزون بر این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگست 2024 منتشر شده، پوشاندن کامل بدن زنان و بنابر متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان الزامی اعلام شده. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم با صدای بلند نیز ممنوع شده. با اینکه این قانون و محدودیت‌های طالبان بر زنان با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده، اما آنها تاکنون در مورد آن تجدید نظر نکردند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که همراه رادیو آزادی هستین. اکنون مطلب از جهان را بشنوید. مقام‌های اوکراین روز یکشنبه اعلام کردند که در پی دور تازه‌ای از گلوله باران و حملات پهپادی مسکو 5 تن در اوکراین کشته شدند، در حالی که کیف یک پالایشگاه نفت در منطقه ساراتوف روسیه را هدف قرار داده. با وجود توافق ایالات متحده و روسیه برای برگزاری یک نشست به منظور حل مناقشه، نشستی که تاکنون اوکراین در آن حضور ندارد، هیچ نشانه از کاهش درگیری در خط مقدم دیده نمی شود. پلیس اوکراین گفته که در نتیجه گلوله‌باران روسیه 3 تن در منطقه زاپوریژیا کشته و 1 تن زخمی شدند. همچنان 2 غیر نظامی دیگر در منطقه دونسک در شرق این کشور جان باختند. در همین حال 3 تن از گردشگران ساحلی در شهر بندری اودسا در ساحل دریای سیاه زمانی که در یک منطقه ممنوعه شنا می‌کردند با مین برخورد کرده و کشته شدند. این مناطق پیشتر برای جلوگیری از حمله احتمالی نیروهای دریایی روسیه ماین‌گذاری شده بود. اردوی اوکراین مدعی شده که پهپادهای این کشور یک پالایشگاه بزرگ نفت در منطقه ساراتوف در غرب روسیه در فاصله نزدیک به 1000 کیلومتری خط مقدم را هدف قرار دادند. رومان بوسارگین فرماندار ساراتوف تنها به این جمله بسنده کرده که یکی از مراکز صنعتی آسیب دیده و افزوده که 1 نفر در اثر این حمله کشته شده. در منطقه بلگراد روسیه که به دلیل نزدیکی به خط جنگ بارها هدف آتش اوکراین قرار گرفته نیست، یک زن جان باخته. کیف تلاش میکند که با حمله به تاسیسات نفت و گاز روسیه که منابع اصلی تامین بودجه دولت این کشور هستند، توان مسکو برای تامین مالی جنگ فرسایشی بیش از 3 ساله را تضعیف کند. اردوی اوکراین همچنین اعلام کرده که روستای بیسالوکیا در منطقه سومی را از نیروهای روس پس گرفته است، جایی که اردوی روسیه در هفته‌های اخیر پیشروی‌های قابل توجه داشته. کانون اصلی حمله روسیه در شرق اوکراین قرار دارد، جایی که این کشور طی ماه‌های اخیر موفق شده در برابر نیروهای کم تجهیزتر اوکراین پیشروی کند. بر اساس اعلام مقامات، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روز جمعه در ایالت آلاسکای آمریکا دیدار خواهند کرد تا تلاش کنند به این جنگ طولانی پایان دهند. هرچند اوکراین و اروپا هشدار دادند که کیف باید بخش از مذاکرات باشد.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. همین اکنون میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. برای از این که هم این اپلیکیشن را داشته باشین، میتونین که اگر تلفن اندروید دارین به پلی استور و اگر آیفون دارین به اپ استور رفته و نشرات مستقیم را جستجو کنین و سپس با نصب این اپلیکیشن صاف و ساده هر جا که هستین رادیو آزادی را میتونین که بشنوین. شمار از رانندگان موترهای تجاری افغانستان و دستیارانشان میگویند که عدم صدور ویزا از سوی پاکستان باعث شده که ده ها موتر باربری پس از تخلیه بار اجازه ورود مجدد به آن کشور را نیابند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که و این وسایط باربری خالی از حدود 3 هفته به این طرف در گذرگاه ترخم در سمت افغانستان متوقف مانده. سخنگوی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما شمار از منابع طالبان در ترخم موجودیت این مشکل بر رادیو آزادی را تایید کردند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
شماری از رانندگان موترهای تجارتی افغانستان و دستیاران آنان که وسایتشان نمبر پلیت پاکستانی دارد میگویند پس از تخلیه بار هنگام بازگشت اجازه ورود به پاکستان را نیافتند. آنان یک شنبه دهم آگست در صحبت با رادیو آزادی گفتند که عدم صدور ویزا سوی سفارت پاکستان باعث شده دهم محتر باربری خالی از حدود 3 هفته به این طرف در گذرگاه ترخم در سمت افغانستان متوقف بمانند. یک راننده ای که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با ابراز نگرانی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که سفارت پاکستان از این که راننده ها و دستیارانشان افغانند اما وسایتشان نمبر پلیت پاکستانی دارند برایشان ویزا نمی دهد.
پاکستانی گاڑی چی افغان ڈرائیور
اگر موتر پاکستانی باشد و راننده اش افغان ویزا نمیدهند. موتر من نمبر پلیت کراچی دارد، گرفتن ویزا خیلی مشکل شده و اصلا با ما ویزا نمیدهند. 20 شب است که اینجا استاده ایم.
راننده دیگر کونیس نخواست نامش در این گزارش ذکر شود. بر رادیو آزادی گفت
بسیاری از ما افغانها موترهای پاکستانی داریم اما ویزای عبور برای ما صادر نمی کنند. چندین شب است که اینجا استاده ایم و هیچ کس به فکر ما نیست.
آنان ادعا می کنند که مسئولان پاکستانی برایشان گفتند که موترهای خود را در پاکستان بفروشند و موترهای با نمبر پلیت افغانستان خریداری کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کردند. مسئولان شرکت ترانسپورتی قبایل آزاد در آن سوی ترخم نیز بر رادیو آزادی گفتند که هرچند در این باره با مقامهای پاکستانی گفتگو کردند اما تاکنون به نتیجه نرسیدند. اقبال خان مدیر این شرکت بر رادیو آزادی گفت
جی بالکل ویزا نورکی
آنها میگویند توافق شده که رانندگان پاکستانی از افغانستان ویزا بگیرند و رانندگان افغان از پاکستان، اما مشکل اکنون این است که 90 تا 95 درصد رانندگان افغان هستند و موترهایشان نمبر پلیت پاکستانی دارد و پاکستان به آنها ویزا نمیدهد. این یک مشکل بزرگ است که رانندگان در حال حاضر با آن روبرو هستند.
هرچند حکمت الله آصفی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما شماری از منابع طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر در این گذرگاه 300 تا 400 موتر باربری خالی به دلیل عدم صدور ویزا سوی سفارت پاکستان بر رانندگان و دستیاران این وسایط متوقف ماندند. این منابع بر رادیو آزادی همچنان گفتند که این مشکل را با وزارت ترانسپورت و حکومت خود در میان گذاشتند تا در سطح عالی در مورد آن گفتگو شود. این در حالی است که از اول ماه آگست داشتن ویزا برای رانندگان موترهای تجارتی و دستیاران آنان در هر دو کشور پاکستان و افغانستان اجباری شده است. پیش از این آنان بدون ویزا و پاسپورت بر اساس سند تاد رفت آمد می کردند. بانک سفارت پاکستان در افغانستان به تاریخ 20 جون سال جاری با نشر اطلاعیه در صفحه اکس خود اعلام کرده بود که بر رانندگان و ترانسپورتران افغان در بدل $100 ویزای یک ساله یا چند بار ورود صادر می کند، اما شماری از رانندگان بیشتر بر رادیو آزادی گفتند که در گرفتن این ویزا با مشکلات جدی روبروند و تأکید کردند که نیاز است تا رفت آمد مانند گذشته بر اساس سند تاد از سر گرفته شود. گفتنی است که موضوع ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با مشکلات همراه بوده و این مسئله به تجارت دو کشور نیز آسیب رسانیده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماره از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان به شکل غیرعادلانه و خودسرانه مجازات بدنی را در محضر آن بر اعضای خانواده و آشنایانشان اجرا کرده. آنان این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی در میان گذاشتند. استر محکمه طالبان به تازگی گفته که در هفته گذشته مجازات تعزیری بر بیش از 30 نفر در ولایت های مختلف افغانستان را تطبیق کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
یک باشنده پکتیا می گوید که طالبان دو نفر از آشنایان او از باشندگان ولسوالی سمکنه این ولایت را دو هفته قبل در اوایل ماه اسد سال جاری به اتهام دزدی در محضر عام به شدت شلاق زدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خودش و این افراد در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این دو اکنون به 6 ماه حبس محکوم و در زندان به سر می برند.
آنها را شلاق زدند. ابتدا در بازار اعلام کردند که مردم گرده هم آیند و گفتند دو نفر را گرفتند و به قاضی استادیوم برده شلاق خواهند زد تا عبرت بگیرند. پیش از آن هم یک نفر دیگر به اتهام اشتباه به شدت شلاق خورده بود که به شفاخانه امرجنسی انتقال داده شد و حالا زندانی است. همه آنها جوانان بودند.
یک تن دیگر از یک ولسوالی دورافتاده ولایت ننگرهار نیز ادعا می کند که حکومت طالبان 4 ماه پیش برادر جوان او را در محضر عام 39 ضربه شلاق زده و به 2 سال زندان محکوم کرده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که برادرش که پدر چند فرزند است بنابر ادعای برخی افراد به اتهام توطئه بدون هیچ گونه نظارت و پیگیری قانونی زندانی شده است.
برادرم شلاق خورد و هنوز هم زندانی است. او معلم بود، اما بعضی افراد در منطقه به دلایل نامعلوم اتهامات را علیه او ساختند و بدنامش کردند. وقتی طالبان آمدند او خسته از کار به خانه برگشته بود. من برای کار رفته بودم. پدر و مادرم در خانه بودند که طالبان برادرم را به موتر سوار کرده با خود بردن. یک مامور طالبان چند صفحه سند پر کرد که ما نفهمیدیم. این قضیه به ریاست و زندان رسید. چند بار رفتیم و پرسیدیم اما کسی جواب و معلومات نداد. او تا حال به سرنوشت در زندان افتاده است.
عبدالرحیم راشد، سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان، از ارائه پاسخ به سوالات رادیو آزادی در این مورد خودداری کرد. اما این محکمه شنبه 9 اگست در اعلامیه گفته که در یک هفته گذشته در 6 ولایت افغانستان مجازات تعزیری بر 31 مجرم و متهم تطبیق شده است. در ادامه آمده که تنبیه بدنی در ولایت‌های میدان وردک، کندوز، زابل، کابل، کاپیسا و بغلان اجرا شده، اما درباره جرایم این افراد جزئیات داده نشده است. همچنین بر اساس بیانیه‌های استر محکمه طالبان در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. همزمان سخنگوی استر محکمه طالبان در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر مجرم و متهم مجازات تعزیری تطبیق شده است. گفتنی است که کلمات مجرم و متهم در اعلامیه استر محکمه طالبان و همچنان از سوی سخنگوی این محکمه به کار رفتند. شماری از آگاهان امور حقوقی و مدافعان حقوق بشر تطبیق این مجازات را غیر عادلانه و خودسرانه می دانند. میر عبدالواحد سعادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، به رادیو آزادی گفت که این مجازات باید بر اساس قانون جزا با اصول شرعی اجرا شود.
تطبیق به اصطلاح جزا در محضر عام و به صورت علنی نه تنها با قوانین افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی، کد مدنی افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است.
خانواده های بسیاری از افرادی که ادعا می شود بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و شلاق خوردند به رادیو آزادی گفتند که در حکومت طالبان نه قوانین معتبر برای تطبیق مجازات تعزیری وجود دارد و نه به متهمان اجازه داشتن وکلای مدافع و حق دفاع داده می شود. در این حال فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام زیاشکار کرامت انسانی و اصل بی‌طرفی قضایی و همچنان ممنوعیت رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است. می جهانی باید اقدامات به عنوان جنایات جدی علیه بشریت مستند کنند، پرونده طالبان در نهادهای بین‌المللی عدلی و قضایی پیگیری کنند و برای توقف فوری این مجازات های غیر قانونی فشار سیاسی و حقوقی وارد کنند.
هرچند حکومت طالبان همواره تاکید می کند که برای افراد مجرم مطابق شریعت اسلامی مجازات تطبیق می شود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با غیر عادلانه خواندن آن استدلال می کنند که در افغانستان قانون اساسی مشروط و سیستم قضایی مستقل و عادلانه که توسط نهادهای سوم نظارت شود وجود ندارد. شایان ذکر است که تطبیق مجازات و تنبیه بدنی در محضر عام توسط طالبان همواره با واکنش‌های جهانی همراه بوده است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در نشست آنلاین به تاریخ 5 آگوست به میزبانی دیدبان حقوق بشر گفت که اجرای اعدام‌ها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد هم در هفته اپریل سال جاری از طالبان خواسته بود که اعدام و تنبیه بدنی را متوقف کنند. آنان گفتند که مشخص نیست طالبان هنگام اجرای احکام سن، سلامت روانی و حقوق اساسی متهمان را در نظر می گیرند یا خیر. و گفته آنان این اقدامات باعث می شود خشونت بیشتر شده و جامعه نسبت به آن بی تفاوت شود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان موجا و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که یه اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها که است انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره، مثلا دنبه چوچه بقه در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که یه اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقعی است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حسی دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت‌های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان‌های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه که در روی سنتروزوم دانه‌های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است که سنتریول‌ها که هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره‌ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از راجع به پلاستیدها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضوی شکل دراز مانند داره که پلاستیدها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها و وظایفشان به سینه هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب غذایی سهم مهمی داره و همچنان حجراتی که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام می ده پلاستیدها در او زیاد می باشه. و در راجع به کروموپلاست ما گفتیم که پلاستید های رنگ می باشه که یک کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگ داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت داشتیم، گفتیم که پلاستید های بیرنگ می باشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه که این پلاستید ها بعض مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و الجی ها که پروکاریوت هستند هوا هستی مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه که هسته از قسمت های زل داره که غشای هستوی، پلازمای هستوی و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هستوی را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاده شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم که داخل هسته شیره هستوی هم نیکلوپلازم موجود می باشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها که هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید می باشه که دیوکسی نیکلوک اسید یا هم دینه گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که گروپ یا واحد آن به نام نوکلئوتید یاد میشه که هر نوکلئوتید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند پنج کربن فاسفید و همچنان قلیوی عضوی نیتروژن دار ساخته شده که تمام قندهای عضو اکسیریبوز پنج کربن میباشه و قلیوی های عضو عبارت میباشه از ادنین گوانین تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آرنی هم صحبت کردیم که آرنی سه نوع است، ریبوزوم آرنی که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آرنی که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه و ترانسفر آرنی که امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته‌چه صحبت کردیم که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم که در حجرات حیوانی نباتی خالیگاهای وجود داره که به نام واکیولات میشه که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میباشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میباشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمانند به نام سایتوسکلین یاد میشه که این ساختمان ها در سایتوپلازم ارگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم که بعضی حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره که اگه تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 34 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میباشد؟ در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشد. یعنی بعضی مواد از او میتونه با آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره، که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره، که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه که حجم مواد داخل اشنده و همین غشا ارتباط داره. که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگوید، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه یک انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میایم انتقال غیر فعال یا هم پاسیو ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود چطور میتونن که اخذ کنن یا هم مواد غذایی خود چطور میتونن که بدست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوذ هم را ما میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شه و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسه. به واسطه همین عملی تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شه و عملی نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کنه. مولکول های کوچک حل می شه و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت هایی داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیز میگه، که عملی اسموسیز در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیز یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر آسان تر بگوییم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب را به نام اسموسیز یاد میشه. اسموسیز را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از آب جدا شده و چون پرده نیمه قابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه، که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شود و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه، به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه، که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است. که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به عملیه اسموسیس در بدن انسان صحبت هایی داشته باشیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجره که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، شما فرض کنین که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پونیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط زیست می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شه و بعضی هم میتونه که به سختی، و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او عمیق غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل می کنه. حجم مواد، البته حجم عموم مواد که داخل حجره میشه با می غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست، که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. که ما در این فصل ان شاء الله، در فصل سوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملی نفوذ، عملی اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملی های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم، که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه، یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به این خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملی های اسموسیس و نفوذ میباشه، که در قدم اول ما راجع به عملی نفوذ یا انتشار صحبت های داشتیم، که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهمی باشه، که آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم که عملی اسموسیس چیست. زمانی که آب از غشای حجره‌ای با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره، و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شود پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره‌ای بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه، که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کردن میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نیمه قابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کردن نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از اون راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره که غشای حجره که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالصه که گلهای سفید داشته و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای ازی در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داره بود، که علت ازوی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نمی باشند، که این بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوری از کروموزوم های اتوزومی جسمی میشه و جوری 23 از در جنس مناسب و مذکر از هم فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص را داره، که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره با وجود میاد، که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به چشم میخوره. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که جن یک کروموزوم ها با هم یک جن انتقال میابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن، که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال میابه به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم، که بعض صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسه در انسان ها یا بزرگی شوته در نبات جواری و تمام از یه توسط جن های مختلف کنترل میشه، که این هم خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم، که این جنها به دلیل به نام جنهای کشنده یاد میشن شاگردان عزیز، که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه، که اگر مادر و پدر هر دوی این فاکتورهای هم جنها را در جنین خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این نوع جنها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم، که محیط بالای صفات موجودات هر یک از تاثیر میداشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد. این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد که موتیشن انواع مختلف را داره که عبارت میباشه از جن موتیشن که میایم آل ربجه به جن موتیشن صحبت هم داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه ای هم یاد میشه، چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی ها و همچنان بین نهایی ارسی میشه که یک مثال از مرض انیمیا سیکل سیلز میباشه که یک نوع مرض کمخونی میباشه که این مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سیلز انیمیا یاد میشه که کرویات سرخ خون شکل دستمانون را به خود میگیره که بعدا او را انشالله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم ارتقاط کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد که اینا کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد که امام یا میتونن که در نتیجه عمل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد که مرگ زفان می اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی میباشه که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم که یکی از دیلیشن میباشه شاگردان عزیز که دیلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه و نوع دیگر از دوپلیکیشن میباشه شاگردان عزیز که در نتیجه دو برابر شدن های کروموزوم ها به وجود میآید و نوسیوم از اینورشن میباشه شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نوع دیگر از هم نوع چهارم از به نام ترانسلوکشن میآید که دی نوع موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف وجود میآید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلشن که در کروموزوم پنجم بوده است می به وجود میآید که اطفال مبتلا به این مرض اواز های مثل اواز پشک از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان میباشن که اکثرا در زمان طفولیت فوت میشه که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم 9 و 22 میباشه. بعد از این میایم راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این موتیشن دو نوع است که یکی اینوپلویدی است و دیگر از این هم پولیپلویدی است که اینوپلویدی در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه که مثلا 2N-1 2N+1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه که یعنی 3N یا هم 4N میباشه که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاد در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه که برعکس پولیپلویدی نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره که زیادتر نباتات مفید مانند جواری گندم و کچلو که است یا تمامشان پولیپلوید هستن. خب شاگردان عزیز، در قبل از ذکر کردم که کمخونی دستمانند را انشالله در آینده میخوانیم که امیال میایم راجع به کمخونی دستمانند یا هم سیکل سل انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در سیاه‌پوست های آفریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس هست که کرویات سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دستمانند داره که در اشخاص مبتلا به بی‌نظمی کرویات سرخ خون باز شکل داس یا نیم قوسی را به خود میگیره که در حقیقت یک جنی موتیشن است که در نتیجه این کار کرویات سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی به وجود میاد که از این سبب بدنساز اکسیژن کم میرسه و رگهای خون مسدود میگرده و باعث دردها شدید میشه که این بی‌نظمی یک فایده هم داره که انسانهای مصابه بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن، چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کردن میتونن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستیک افیبروس صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم 7 واقع است به وجود میاد که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا هستند ششها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی از توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده که این کار عملیات تنفس را مشکل می سازد، چون کمی بلغم در ششها جمع می شود و این اشخاص بسیار زود به مرضی های تنفسی مبتلا می شوند و همچنان بلغم افراز انزایم های هضمی را هم مختل می سازد که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا می شوند. شاگردان عزیز، که معالجه فیزیکی مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت می داشته باشه. خب شاکردان عزیز، میام بعد از راجع به توریسمی 21 صحبت همی داشته باشیم که این توریسمی به خاطر به نام توریسمی 21 یاد میشه، چون که در کرومزم نمره 21 یک کرومزم اضافی موجود میباشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 چهار کرومزم میداشته باشن که اشخاص یک چهره خاص دارن، یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین تر میباشه که اکثری این مریض ها کسته مریضی قلبی میداشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یابایی به نظمی مبتلا می باشه. شاگردان عزیز، که به نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط داره، مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب به نظمی توریسمی هم 1/2000 است، که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش، احتمال زیاد است که طفلش به بیماری دچار شود، یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشه تناسبی بین اسمی 1/10 می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تورنر سندروم صحبت همی داشته باشیم که این بین اسمی در بین زنهای پیدا میشه که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم اکس داره، که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر واقع می باشن، که دی نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی و میان نمیایه، که یکی از خواص های زیاد داشتن گردن پهن می باشه که زنها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از شاگردان عزیز، میایم راجع به کلین فیلتر سندروم صحبت همی داشته باشیم که مردان دارای نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دستای و پاهای دراز دارن که تمام از زیاد عقلی می باشن و خصیه های کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن، که بعض از زیاد کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن، که بر علاوه این نوع جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X و 1Y هم پیدا شه، که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشن. بعد از شاگردان عزیز، میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت همی داشته باشیم، که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه شاگردان عزیز، که هدف از این تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دی‌ان‌ای میباشه، که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه، که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداوی میشه. که چند مثال از رمیای میخونیم که مثال اولش تست های قبل از تولد یا هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز، به خاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میایه سالم یا مریض ارثی داره، متد های مختلف را وجود داره که ما به کار میندازیم، که توسط این متد ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم، که اول از او امینو سنتیسیس میباشه، که دی متد از کیسی امینیون ذهن حامله، یعنی در زمان حاملگی که بین هفته 14 و 16 باشه، توسط پیچکاری مایع گرفته میشه، که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات همین جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دوم شاگردان عزیز میباشه که گرفتن حجرات پلاسنتا میباشه، که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه، که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتیسیس اضافه تر میباشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتیسیس میباشه. خب مرحله دیگه تشخیص قبل از تولد میباشه، که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه میگرده، که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود میاد، که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیوند میده. بعد از شاگردان عزیز، تست بعد از تولد میباشه، که یکی مثال از این تست جن میباشه، که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تا نیم، یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم به اتمام رساندیم، که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود، که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود، جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود، کروموزوم های موتیشن بود، که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل یا هم طبقات کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید، که این نوع موتیشن که از همدیگر چهار نوع شما میتونید که از همدیگر فرق شناخت کنیم که دلیشن می باشد، دپلیکیشن می باشد، انورشن و ترانسلکشن می باشد. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم که موتیشن دو نوع داشت، یکی اینوپلویدی و دیگری هم پولی پلویدی بود. و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم که یا در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بینظمی هیتروزایگوس مبتلا می باشد که امی کرویات سرخ خون از شکل داس هم قوسی را به خود می گیرد که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشد. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میآید. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزوم داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم و همچنان راجع به کلینفلتر سندرم صحبت های داشتیم که مردان دارای نوع جلوی تایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای درازن که این نوع مریض ها کسه عقیم می باشن و خصی های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم و همچنان گفتیم که وقتی کمی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شوه ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شوه. خب شاگردان عزیز به تمام فصل دوم رسیدیم، کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.